آخرین رخت خواب نمناکی که بوی عرق گرفته بود، وقتی که پلک‌های چشمم سنگین می‌شد و می‌خواستم خودم را تسلیم نیستی و شب جاودانی بکنم، همه یادبودهای گم شده و ترس‌های فراموش شده‌ام از سر نو جان می‌گرفت. ترس اینکه پرهای متکا تیغه خنجر بشود، دگمه ستاره‌ام بی اندازه بزرگ به اندازه سنگ آسیا بشود، ترس این که تکنان لواشی که به زمین می افتد مثل شیشه بشکند، دلواپسی این که اگر خوابم ببرد روغن پیسوس به زمین بریزد و شهر آتش بگیرد، وسواس این که پاهای سگ جلوی دکان غصابی مثل سم اسب صدا بدهد، دلهوره این که پیرمرد خنزرپنزری جلوی بساطش به خنده بیفتد، آنقدر بخندد که جلوی صدای خودش را نتواند بگیرد. ترس این که کرم توی پاجویه حوض خانمان مار هندی بشود. ترس این که رخت خوابم سنگ قبر بشود و به وسیله لولا دور خودش بلغزد، مرا مدفون بکند و دندانهای مرمر به هم قفل بشود. هول و هراس این که صدایم ببرد و هرچه فریاد بزنم کسی به دادم نرسد. من آرزو می کردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم، اما وقتی که می آمد و آن را حس می کردم مثل همان ایام سخت و دردناک بود. سرفه هایی که صدای سرفه یابوهای سیاه لاغر جلوی دکان غصابی را می داد، اجبار انداختن خلط و ترس این که مبادا لکه خون در آن پیدا بشود. خون، این مایه سیال ولرم شورمزه که از ته بدن بیرون می آید، که شیره زندگی است و ناچار باید قی کرد، و تهدید دایمی مرگ که همه افکار او را بدون امید برگشت لگد مال می کند و می گذرد بدون بیم و هراس نبود. زندگی با خونسردی و بی‌اعتنایی صورتک هر کسی را به خودش ظاهر می سازد. او یا هر کسی چندین صورتک با خودش دارد. بعضی ها فقط یکی از این صورتک ها را دایمن استعمال می کنند که طبیعتاً چرک می شود و چین و چروک می خورد. این دسته صرفه‌جو هستند. دسته دیگر صورتک های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می دارند و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند، ولی همین که پا به سن گذاشتند می فهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود. آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت صورتک آخری بیرون می آید. نمی دانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرآلودی با خودش داشت که افکار مرا مسموم می کرد. من حتم داشتم که بیش از مرگ یک نفر خونی، یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده. نه تنها دیوارهای اتاقم، بلکه منظره بیرون، آن مرد غصاب، پیرمرد خنزرپنزری، دایم، آن لکاته و همه ی کسانی که می دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو می خوردم و لباسهایی که تنم بود، همه ی اینها دست به یکی کرده بودند برای اینکه این افکار را در من تولید بکنند. چند شب پیش همین که در شاه نشین حمام لباسهایم را کندم، افکارم عوض شد. استاد حمامی که آب روی سرم می ریخت، مثل این بود که افکار سیاه هم شسته می شد. در حمام سایه خودم را به دیوار خیس عرق کرده دیدم. دیدم من همانقدر نازک و شکننده بودم که 10 سال قبل وقتی که بچه بودم. درست یادم بود سایه تنم همینطور روی دیوار عرق کرده ی حمام می افتاد. به تن خودم دقت کردم. ران، ساق پا و میان تنم یک حالت شهوت انگیز ناامید داشت. سایه آنها هم مثل 10 سال قبل بود. مثل وقتی که بچه بودم. حس کردم که زندگی من همش مثل یک سایه سرگردان، سایه های لرزان روی دیوار حمام، بی‌معنی و بی مقصد گذشته است، ولی دیگران سنگین، محکم و گردن کلفت بودند. لابد سایه آنها به دیوار عرق کرده ی حمام پررنگتر و بزرگتر می افتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی می گذاشت، در صورتی که سایه من خیلی زود پاک می شد. سربینه که لباسم را پوشیدم، حرکات قیافه و افکارم دوباره عوض شد، مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم، مثل اینکه در همان دنیایی که از آن متنفر بودم دوباره به دنیا آمده بودم. در هر صورت زندگی دوباره به دست آورده بودم، چون برایم معجز بود که در خزانه حمام مثل یک تکه نمک آب نشده بودم. زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی، نامعلوم و باور نکردنی می آمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم. گویا یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده. اغلب به این نقش که نگاه می کنم مثل این است که به نظرم آشنا می آید. شاید برای همین نقش است. شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند. یک درخت سرو کشیده شده که زیرش پیر مردی قوس کرده شبیه جوکیان هندوستان، چون باتمه زده، عباب خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته و آلت تعجب انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشته. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و با حرکت غیر طبیعی، شاید یک بوگام دستیست، جلوی او می رخصد. یک گل نیلوفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است. پای وسات تریاک همه ی افکار تاریکم را میان دود لطیف و آسمانی پراکنده کردم. در این وقت جسمم فکر می کرد، جسمم خواب می دید، می لغزید و مثل این که از ثقل و کثافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگ ها و تصویرهای مجهول بود پرواز می کرد. تریاک روح نباتی، روح بطیل حرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود. من در عالم نباتی سیر می کردم، نبات شده بودم، ولی همینطور که جلوی منقل و سفره چرمی چرت می زدم و عبا روی کولم بود، نمی دانم چرا یاد پیرمرد خنزر پنزری افتادم. او هم همینطور جلوی بساطش غوز می کرد و به همین حالت من می نشست. این فکر برایم تولید وحشت کرد. بلند شدم، عبا را دور انداختم، رفتم جلوی آینه. گونه هایم برافروخته و رنگ گوشت جلوی دکان قصابی بود. ریشم نامرتب، ولی یک حالت روحانی و کشنده پیدا کرده بودم. چشمهای بیمارم حالت خسته، رنجیده و بچگانه داشت، مثل این که همه چیزهای ثقیل زمینی و مردمی در من آب شده بود. از صورت خودم خوشم آمد، یک جور کیف شهوتی از خود می بردم. جلوی آینه به خودم می گفتم درد تو انقدر عمیق است که تای چشمت گیر کرده و اگر گریه بکنی یا عشق از پشت چشمت در می آید و یا اصلاً عشق در نمی آید. بعد دوباره گفتم تو احمقی، چرا زودتر شر خودت را نمی کنی؟ منتظر چه هستی؟ هنوز چه توقعی داری؟ مگر بغلی شراب توی پستوی اتاقت نیست؟ یک جرعه بخورده برو که رفتی. احمق، تو احمقی. من با هوا حرف میزنم. افکاری که برایم می آمد به هم مربوط نبود. صدای خودم را در گلویم می شنیدم، ولی معنی کلمات را نمی فهمیدم. در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می شد، مثل وقتی کتاب داشتم انگشت‌های دستم بزرگتر از معمول به نظر می آمد، پلک‌های چشمم سنگینی می کرد، لبهایم کلفت شده بود. همین که برگشتم دیدم دایم توی چارچوب در ایستاده. من قهقه خندیدم. صورت دایم بی حرکت بود. چشمهای بی نورش به من خیره شد، ولی بدون تعجب یا خشم و یا افسردگی بود. عموماً حرکت احمقانه به خنده می اندازد، ولی خنده من عمیق‌تر از آن بود. این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا با آن پی نبردند و فهمش دشوار است ارتباط داشت. آنچه در ته تاریکی شبها گم شده است یک حرکت مافوق بشر، مرگ بود. دایم منقل را برداشت و با گامهای شمرده بیرون رفت. من عرق روی پیشانی خودم را پاک کردم. کف دستهایم لکه های سفید افتاده بود. تکیه به دیوار دادم. سر خودم را به جرس چسبانیدم. مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمیدانم این ترانه را کجا شنیده بودم، با خودم زمزمه کردم. یا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر می کرد و استراب مخصوصی در من تولید می شد. استراب حالت غم‌انگیزی بود، مثل عقده‌ای که روی دلم جمع شده باشد، مثل هوای بیش از طوفان. آن وقت دنیای حقیقی از من دور می شد و در دنیای درخشانی زندگی می کردم که به مسافت سنجش ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت. در این وقت از خودم می ترسیدم، از همه می ترسیدم. گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود. برای این بود که فکرم ضعیف شده بود. دم دریچه ی اتاقم پیر مرد خنزر پنزری و غصاب را هم که دیدم ترسیدم. نمی دانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود. دایم یک چیز ترسناک برایم گفت. قسم به پیر و پیغمبر می‌خورد که دیده از پیر مرد خنزر پنزری شبها می آید در اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکاته به او می گفته شال گردن تو وا کن. هیچ فکرش را نمی شود کرد. پری روز یا پس پری روز بود وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم. خودم دیدم. به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد و کرم خورده پیر مرد که از لایش آیات عربی بیرون می آمد روی لب زنم بود. اصلا چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه ما پیدایش شد؟ آیا خاکستر نشین بود؟ خاکستر نشین این لکاته شده بود؟ یادم هست همان روز رفتم سر بساط پیر مرد، قیمت کوزش را پرسیدم. از میان شال گردن دو دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد، خندید. یک خنده زننده خشک کرد که مو به تن آدم راست می شد و گفت آیا ندیده می خری؟ این کوزه قابلی نداره، جوون ببر خیرشو ببینی. من دست کردم جیبم، دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشه سفرهش. باز هم خندید. یک خنده زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست می شد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم. با دستها جلوی صورتم را گرفتم و برگشتم. از همه بساط جلوی او بوی زنگ زده چیزهای چرک وازده که زندگی آنها را جواب داده بود استشمام می شد. شاید می خواست چیزهای وازده زندگی را به رخ مردم بکشد، به مردم نشان بدهد. آیا خودش پیر و وازده نبود؟ اشیای بساطش همه مرده، کثیف و از کار افتاده بود. ولی چه زندگی سمج و چه شکلهای پرمعنی داشت. این اشیای مرده به قدری تأثیر خودشان را در من گذاشتند که آدمهای زنده نمی توانستند در من آنقدر تأثیر بکنند. ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود، به همه گفته بود با یک گدای کثیف. دایم گفت رخت خواب زنم شپش گذاشته بود و خودش هم به حمام رفته. سایه او به دیوار عرق کرده ی حمام چجور بوده است؟ لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدوار بوده، ولی روی هم رفته. این دفعه از سلیقه زنم بدم نیامد، چون پیرمرد خنزر پنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جلب می کنن نبود. این دردها، این قشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطراف او می بارید، شاید هم خودش نمی دانست، ولی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش می داد و با آن سفره کثیفی که جلوی او بود نماینده و مظهر آفرینش بود. آری، جای دوتا دندان زرد کرم خورده که از لایش آیه های عربی بیرون می آمد روی صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمی داد، که مرا تحقیر می کرد، ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم. با وجود اینکه تا کنون نگذاشته بود یک بار روی لبش را ببوسم.